باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. قبله مدینه طیبه معجزه فعلی باقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که عرض کردیم در مدینه رسول اکرم رو به قبله ایستادن و فرمودن محرابی علی المیزاب، محراب من رو به ناودان خانه خداست، بدون به کار بردن هیچ یک از آلات نجومی و حیوی. که محراب رو که بنا کردن بعدها که حالا این آلات و اینها درست شد و به دست مسلمین افتاد، اینها وقتی نگاه کردن دیدن درست محراب رسول الله میخوره به ناودان خانه خدا، که این تنها معجزه فعلی رسول اکرم، غیر از معجزه قولی که الان باقی است. محراب رسول اکرم در مدینه الان هم هست. خب فرمود دست حواس از نیل به اسمار معارف اقسان معتدله شجره نبوت قصیر و افکار علیف به مادیات در ادراک آن حسیرند. دست حواس از رسیدن به اسمار، اسمار یعنی میوه ها، میوه های معارف اقسان شاخه های معتدله شجره نبوت قصیر یعنی کوتاه است. دست حواس به اون معارفی که اونها آورده اند نمیرسه و افکار علیف، الفت، علیف الفت گرفته، و افکار علیف به مادیات، افکاری که الفت گرفتن با مادیات، یعنی از عالم ماده سفری نکرده اند. ولم یورد الا حیات دنیا، جز حیات دنیا چیزی نمیفهمند. و افکار علیف به مادیات در ادراک آن حسیرن، ناتوانن، نمیتونن درک کنن معارفی رو که امینان وحی الهی اونها رو عرضه کرده اند به بشریت. حالا چه در قالب علما باشن چه در قالب عوام، تا انسان از لوس طبیعت مطهر نشه، لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنن آن را، لمس نمی کنن، درک نمی کنن آن را جز مطهران، تا طرف مطهر نشه نمیتونه اونها رو ادراک کنه، اون حقایقی که اهل بیت عصمت و طهارت ارائه دادن. به مثل معروف رخش میباید تن رستم کشد، یه اسبی مثل رخش باید باشه که بتونه بدن رستم رو بکشه، که داره در همون داستان رستم و اینها که هر اسبی می آوردن تابه بدن رستم رو، سنگینی رستم رو نمی آورد، تا اینکه رخش پیدا شد که تونست بدن اون جسم رستم رو بکشه. حالا میگه کسی که میخواد این معارف رو بکشه باید مثل رخش باشه. هر کسی توانایی تحمل، توانایی فهم این حقایق رو نداره اصلا. در روایت داره یک کسی عده‌ای اومدن خدمت امیرالمؤمنین، تو مسجد نشسته بود حضرت، گفتن آقا از اون اسراری که به سلمان و اینها میگی به ما هم بگو. حضرت فرمود ان احادیثنا صعب و مستصعب، احادیث ما سنگینه. حالا صعب مستصعب رو اینجا چون روایتش اومده ترجمه میکنیم که به چه معناست دقیقش. شما تاب تحمل ندارید. گفتن نه آقا باید بگی برای ما. که حالا باید بگی، گفت باشی بشینید بگم براتون. وقتی نشستن حضرت فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن انا به کل شیء علیم انا الذی احیی و امیت، من کسی هم که میمیرانم، من کسی هستم که زنده میکنم، من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم. اینا بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، داره اسماء خدا رو به خودش نسبت میده. آمدن از در مسجد برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، باز نشو. هر چی کردن دیدن نمیتونن در مسجد رو باز کنن، فهمیدن کار امیرالمؤمنین، اومدن خدمت آقا دوباره. حضرت فرمود من که گفتم نمیتونید تحمل کنید، حالا بشینید براتون توضیح بدم منظورم چیه. حالا دیگه حرف آورد در یه مرحله‌ای که اینا کافر نشن. لذا انسان باید مواظب باشه چی میگه، چون اینا اگه با اون حال بیرون میرفتن کافر بودن، چون تکفیر کرده بودن امیرالمؤمنینو. معارفی رو که طرف تحمل نداره اگه براش بگی و انکار کنه و تکفیر کنه، سبب افتادن شما شده ای. خیلی باید مواظب باشی چی میگی، حرفی که میگی برای کی داری میگی. که بعد حضرت فرمود انا الاول، من اولم، یعنی اول کسی که ایمان آورد به پیغمبر من بودم. انا الاخر، آخر منم، یعنی آخرین کسی که با رسول الله بود تا آخرین لحظه منم. انا الظاهر، انا الباطن، یعنی به ظاهر و باطن قرآن من علم دارم. انا به کل شیء علیم، چون همه چیز در قرآنه، من به قرآن علم دارم، پس من به همه چی علم دارم. انا الذی احیی و امیت، من میمیرانم و زنده میکنم، یعنی بدعت ها رو میمیرانم، دین رو زنده میکنم. به این معناست که اینا گفتن ها اینجوریه، این چون عقلشون نمیرسه به اون مرتبه که انسان چه موجودی میتونه بشه. عقل ناسه، عقل خالص و قلب مجتمع، قلبی که جمعیت داره، پراکندگی نداره و قوه قوی فوق طور عقل را می شاید که اسرار خزائن خزان وحی را دریابد. عقل ناسه، عقل صریح، عقل درست، نه عقل مشوب وهم، عقلی که پخته شده است. قلب مجتمع، قلبی که توش هزار تا شهوات و آرزوها و اینها نیست، یک دل شده، هم واحده پیدا کرده و قوه قوی فوق طور عقل را می شاید بتونه سیر کنه به ماورای عقل. چون عقل حیطه‌ای داره برای ادراک که ماورای اونو دیگه نمیتونه ادراک کنه. یه عبارتی داره ملا صدرا، فکر میکنم در شرح اصول کافی آوردن، از قول حکمای یونان. حالا از قول ارسطو یا قول یکی از حکمای یونان، میگه اوائل، حکمای اوائل مثل حضرت ادریس، اون قدما، اینها ادراکاتشون به وسیله حواس بود سیرشون. لذا اموری از ستارگان، سنگها، اموری از اینها برای اینها منکشف میشد که نوشتن و به یادگار از اونها مونده. بعد از اونها دوره حضرت موسی رسید، سیر اونها با قوه خیال بود. لذا میبینیم که در علم جادو اون عصر چقدر پیشرفت داشتن و اینکه با اون قوه خودش حضرت موسی علیه السلام اقوامی رو هلاک میکرد به یک باره، که اینها مال قوه خیاله. و بعد نوبت ما یعنی حکمای یونان، سیر ما سیر عقله که با عقلمون ادراک حقایق میکنیم، همونجوری که کتابهای فلسفی از اونا به یادگار هست که اصلا فلسفه از یونان به ایران آمد، به جهان اسلام آمد اصلا. و بعد از ما پیامبری می آید که معارفی می آورد که ادراکش فوق طور عقل است. ادراکش، ادراک اونا فوق طور عقل می خواد، یه چیزی می خواد ورای عقل و اندیشه، شهود می خواد که اونها رو درک کنه. عقل قوی فوق طور عقل را می شاید که اسرار خزائن خزان وحی، خزان وحی یعنی خزینه داران وحی، که ائمه خزینه داران وحی هن. یعنی اون حقیقت وحی در نزد اونهاست، حقیقت قرآن در نزد اونهاست، که اسراری که اینها عنوان کرده اند که بفهمه اینا چی گفته اند. به قولی آقایی می فرمود که ارسطو، افلاطون، اینا شاگردان انبیا بودن، یا در بعضی روایت داره که انبیا بودن. فهمیدن کتاب اینها مثل نابغه هایی مثل بوعلی سینا که نابغه دهر بوده، میگه 40 بار ما بعد و طبیعه ارسطو رو خوندم نفهمیدم، 40 بار خوندم نفهمیدم. حالا وقتی کتاب ارسطو رو نشه به این سادگی فهمید، حرف امام صادق رو چجوری میتونی به این سادگی بفهمی؟ پس لابد فکر میکنی که داری میفهمی. قرآن رو چجور به این سادگی میفهمی؟ پس فکر کردی که فهمیدی. بالا بیا، حرف بشنو، بعد ببین که هیچی نمیدونی از قرآن، ببین که هیچی نفهمیدی از روایات. و به حریم فهم لطائف قلبی آنها بار یابند. کسی میخواد فوق طور عقل رسیده باشه که لطایف قلبی که اونها میگن اصلا بفهمن اینا چی میگن. حالا رسیدنش یه مطلب، فهمیدنش یه مطلب دیگه است. در همین عبارتی که آقا جان میارن دقت بفرمایید، این لحجه شیرین نهج است که ان امرنا صعب و مستصعب. به درستی که امر ما سخت و بسیار دشوار است. لا یحتمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، که تحمل نمی کند آن را، نمی کشد آن را، مگر بنده مؤمنی که قلبش به ایمان امتحان شده باشد. و احادیث ما را نمی گنجد، در نمی یابد، مگر صدور امینه، سینهایی که امین باشد. و احلام رزینه، و عقلهای سنگین، عقلهای پرورش یافته. صعب و مستصعب، روایت فراوان داریم در این زمینه. به کتب روایی دقت کنید، اینکه احادیث اونا صعب و مستصعبه، روایات ما صعب مستصعبه، امر ما صعب مستصعبه، خیلی روایت داریم در این زمینه. از ائمه سوال شد که آقا مراد از صعب مستصعب چیه؟ شما میگید احادیث ما صعب مستصعبه، صعب یعنی سنگین، دشوار، مستصعب یعنی بسیار دشوار. فرمود صعب اون اسبیه که به تو سواری نمیده، صعب اون اسبیه که به تو سواری نمیده، این نمیتونی سوارش بشی. خب مستصعب اون اسبیه که تو رو از دور وقتی میبینه فرار میکنه، اصلا نزدیکش نمیتونی بشی. یعنی احادیث ما بعضی صعبه، سنگینه، سوار مطلب نمیتونی بشی، به فهم کاملش نمیتونی نائل بشی، یه چیزی میفهمی اما فهم کامل رو نداری. اما بعضی از احادیث مستصعبه، از دور تو رو میبینه فرار میکنه، یعنی اصلا نزدیکش نمیتونی بشی، به فهم حدیث ما نزدیک نمیتونی بشی. نه اینکه کامل نمیفهمی، اصلا به فهمش نزدیک نمیشی، به فهمش نمیتونی نزدیک بشی. یعنی از افقی صحبت میکنه که اصلا ذهن تو راه پیدا نمیکنه اونجا. بعضی احادیث ما هست نه میتونی یه چیزی بفهمی ازش، ولی سوار بر مطلب نمیتونی بشی، سوار بر مطلب نمیتونی بشی. صعب مستصعبه که نمیتواند آن را دریابد الا مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان، خدا قلبش رو به ایمان امتحان کرده. امتحان از چی میاد؟ از محن، بلا، محنت. امتحان یعنی طرف رو در بلا انداختن. قلب مؤمنی که در بلا افکنده شده، بلا کشیده است. بلا کشیده یعنی چی؟ حدیث قدسی می فرماد بعضی از بندگان من هستند، اینها در فقر مؤمنن، اگر ثروتمند بشن ایمانشون رو از دست میدن، از ایمان خارج میشن. بعضی ها هستن در ثروت مؤمنن، فقیر بشن ایمانشون به باد میره. بعضی هستن در مرض مؤمنن، یعنی تا موقعی که مریضه ایمان داره، سالم بشه ظالم میشه. بعضی ها هستن در سلامت مؤمنن، اگر مریض بشه ایمانشو از دست میده. یعنی اینا بعد حق تعالی میفرماد من مصلحت هر کدومو بهتر میدونم، که ثروت بهش بدم، فقر بدم، صحت بدم، سلامتی بدم. اما مؤمن ممتحن اون کسی که در همه شرایط امتحان شده، در هیچ شرایطی از ایمان خارج نمیشه، مریض بشه صحیح و سلامت باشه، فقیر بشه پولدار باشه، در هر صورت عبد خداست، قلبش بلا کشیده است، امتحان پس داده است، که این در هیچ شرایطی از ایمان خارج نمیشه. ازش تعریف کنن، یک کسی ازش تعریف کنی از دین خارج، ولی فکر میکنه واقعا خدای روی زمین شده الان. یک کسی ازش تعریف نکنی فکر میگه من دیگه هلاکم، من که بیچارم دیگه، من که جهنمیم، از اونوری میفته. بعضی هم هستن در هر شرایطی خدا فقر بهشون بده یه جور میفتن، ثروت بده یه جور دیگه میفتن، مریضی بده یه جور میفتن، سلامتی بده یه جور دیگه میفتن. اونا که هیچی هستن. مؤمن ممتحن، بلا کشیده، اونیه که امتحانهای مختلفی از سرش رد شده و ثابت قدم بوده در ایمان خودش. اینها میتونن احادیث ما رو بکشن. قلبش به ایمان امتحان شده، در هر شرایطی ثابت قدم بوده در ایمان. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان و نمی گنجد و لا یعی حدیثنا، احادیث ما رو نمیتونه جا بده در خودش، الا صدور امینه، مگر سینه هایی که امین باشه، امانتدار اسرار الهی باشه. خیلی ها هستن کلید بدی به دستشون، شما چند نفر رو پیدا میکنی الان کلیدای خونه های شهر رو بدی دستشون مثلا، یا یه کلیدی بدی بگی آقا این هر دری رو باز میکنه، مطمئن باشی نمیره دزدی کنه. ها چند نفر رو پیدا میکنی تو شهر؟ همین در خونه های معمولی رو میگی، ما کلیدی بدی بگی به هر قفلی بندازی باز میکنه، بانک، گاوصندوق بانک، و مطمئن باشی نمیره سراغش. حالا اسرار الهی، قدرت های ماورایی از کجا به دست طرف بیفته و طرف برای دنیا استفاده نکنه؟ اون داستانی رو که گفتیم خدمتتون، یه آقای استادی داشت، هی به استادش میگفت آقا اسم اعظمو به من بده. گفت خب حالا صبر کن، حالا باید یه مقدار راه بری، باید یه مقدار، هی اصرار میکرد آقا اسم اعظمو به من بده، اصرار به اصرار به اصرار، تا یه روز استادش گفت برو فلان جا مثلا یه کاری انجام بده. دم دروازه شهر این دید یه پیرمردی خار کن، چوبا رو گذاشته رو پشتش، آمده اونجا بخواد وارد دروازه شهر بشه، نگهبان اجازه نمیده، میگه باید آفتاب بالا بیاد تا دروازه باز بشه. میگه بابا الان که کسی نیست، خب بذارم بیام تو، من پشته هیزومو باید بذارم زمین که دوباره بخوام کولم بگیرم سنگینه، چند دقیقه دیگه آفتاب میاد. هی اصرار به اصرار، آخر این سربازه عصبانی میشه، یه لگد تو سینه این میزنه، این با هیزوماش نقش زمین میشه. این صحنه رو میبینه و میاد پیش استادش، آقا دیدی اسم اعظمو به من ندادی؟ اگه اسم اعظمو داده بودی همونجا اون سربازه رو خاکسترش میکردن. استادش گفت اون پیرمرده خارکن رو دیدی که با لگد زدن تو سینه‌اش افتاد زمین؟ گفت بله. گفت او استاد منه که من اسم اعظمو از او یاد گرفتم، اگه میخواست خاکستر کنه کسی رو، او خودش بهتر از تو بلد بود خاکستر کنه. امانت داره. در تذکرة الاولیا میگه یک سالکی آمد پیش یه عارفی، خیلی اصرار میکرد آقا اسرار به ما بگید، شما پیر مایید، شما نمیدونم، هیشون میگو باشه حالا یه مقدار راه بیا، یه مقدار حرکت کن، گاماس. نه آقا من مستعدم، من استعداد دارم، شما چرا به من نمیگید اسرارو؟ گفت اشکالی نداره، فردا بیا میخوام سری رو بهت بدم. این فردا رفت و یک جعبه سربسته به این داد، گفت این رو نگردار، در جعبه رو هم باز نکنی، سر در اینجاست. این رفت و جعبه رو گرفت و هی خدا یعنی چی میتونه این تو باشه؟ سر چجوری سر خدا توی جعبه است؟ هی میگفت شاید کتابی مثلا تو اینه، شاید یه شربتیه مثلا. بعد یه گوش کردی صداهایی میاد از توی جعبه، استادشم گفت تو در جعبه رو باز نکنی یه وقت. گفت حالا باز کنیم استاد که نمیفهمه. جعبه رو که درش باز کرد دیدی موش پرید بیرون از جعبه رفت. موش چی بود؟ سر خدا گفت این توه. رفت پیش استاد، استاد اینجوری ما رو سر کار میذاری دستتون درد نکنه. گفت چی شده؟ گفت تو موش به من دادی تو جعبه. گفت مگه من نگفتم در جعبه رو باز نکن؟ تو یه موش رو نمیتونی نگهداری، سر خدا رو میخوای نگهداری، یه موش رو نتونستی نگهداری و میخوای من سر خدا رو به تو بدم نگهداری. میگه از یکی از عموهای فکر میکنم حسین ابن روح سوال شد که چرا امام عصر ایشون رو نائب خودش انتخاب کرده؟ شما که مثلا بزرگوارترید، شما که مثلا فلانید، چرا شما رو نائب خودش قرار نداد؟ گفت به خاطر این که اگر بحثی پیش بیاد، جدلی پیش بیاد، از رو عصبانیت برای اینکه من اثبات کنم به طرف، یه موقع حضرت رو نشون میدم، جایگاهشم نشون میدم. اما حسین ابن روح اگر حضرت در بین دوتا پای او مخفی شده باشه، در هیچ شرایطی نشون نمیده به دیگران جایگاه حضرت رو، در هیچ شرایطی. صدور امینه است، امانتدار اسرار خدایان. تو سر رفیقتو نمیتونی نگهداری، یه گناه کرده باشه پیشت، میونت که به هم بخوره اونو میگی اه. خودش ساعت تو مثلا فلان کار انجام میده. سر دوستتو نتونستی نگهداری، سر خودتو نمیتونی نگهداری، پیش دیگران میشینی ابراز میکنی، وقت سر خدا نگهداری. صدور امینه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر زبانهای شما قلف داشت، اگر زبانتون قلف داشت، ما میگفتیم به شما اسراری رو که باید بگیم، منتها ما میگیم از این ور شما میرید افشا میکنید، از این ور میگیم میبینیم حرف افتاده دست دشمنان ما. روایت ها مطلب سر اگه بخوام خب به دیگری میگم، تو چیکاره ای بری بگی؟ من اگه خودم بخوام که میرم به دیگران میگم، اگه به تو گفتم یعنی این حرف مال توه، تو به چه اجازه پیش دیگران بشینی مطرح کنی؟ صدور امینه، سینه هایی که امانت داره راز و رمز الهی هستن. و احلام رزینه و عقل های سنگین، خردورز، اندیشمند. روایت می‌فرماد متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره، خداوند هیچ جاهلی را ولی خود نمیگیرد. یعنی تمام اولیاء خدا علما، حکما، علما هستند. حالا این علما و علما و حکما که میگیم، نه اینکه حتما درس خونده، کتاب خونده باشن، اهل علم و معرفتن. علم فقط به کتاب خوندن نیست، چه بسیار طرف بی سواد از نظر ظاهر، ولی سینش گنجینه علمه. اولیاء الله همه اهل علمن، همه اهل معرفتن. خداوند ولی جاهل برای خود نمیگیره. در این معنی بیاناتی عمیق دیگر، عمیق از دیگر وسائط فیض الهی معصور است که هر یک دری از معرفت شهودی را که فوق طور معرفت فکری است. معرفت فکری کتاب و درس و کلاس، اینا معرفت فکریه. معرفت شهودی علومیه که طرف در اثر انکشاف بهش دست میده، علوم ذوقی، چشیدنی، شهود کردنی است، علوم یقینیه دیگه، چیزی نیست که با فکر و اندیشه به دست آمده باشه که خطا بردار باشه، بلکه علمی شهودی که ورای طور معرفت فکریه. به اختلاف مراتب و درجات نفوس به روی آنها می گشاید. خب نفوس هم مختلفن، درجات مختلفی دارن، حتی در ذوقیات، در مکاشفات، در مشاهدات، اونها هم با هم مختلفن، در اون زمینه هم همون جوری که انبیا با هم تفاضل دارن، رسول با هم تفاضل دارن، نفوس انسانی هم هر کدام یه شکل و یک شأن و یک جورن. که احادیث را نیز مراتب است، چه در رتبه ذلیه قرآن مجیدن، یعنی ذلیه اون سایه، اون ظهور، تنزلی از قرآن مجیدن، لذا دارای مراتبن. همونجور که آیات قرآن رو میبینید، یه آیاتی در مورد مثلا طلاق و ازدواج و اینهاست، یک آیه در مورد عرشه، یک آیه در مورد توحیده، که البته اون آیات ازدواج و طلاق و اونها هم اسراری داره ها، چون به صرف صورت ظاهر نیست که. منظور اینی که روایات هم دارای مراتبه، تا با چه کسی امام صحبت کرده باشه، تا با چه کسانی حرف زده باشه، چیا گفته باشه، و بحث آن در پیش است. صدر المتعلهین در شرح اصول کافی در مقام ابتهال از فیاض متعال توفیق فهم کلمات آل علیه السلام را مسئلت می نماید. ابتهال به درگاه فیاض علی الاطلاق دعا می کنه که خدایا فهم کلمات اینا را نصیب من کن. ملا صدرایی که 400 سال قبل از او فیلسوفی مثل او نداشته ایم و بعد از او هم فیلسوفی مثل او نیامده، لااقل در نوشتار صاحب کتابی باشه که بالاتر از ملا صدرا آمده باشه نداریم تا الان در فلسفه. ایشون از خداوند تقاضا میکنه که فهم کلمات اهل بیت رو نصیبش کنه، و در مقام ابتهاج در تعلیقش بر فصل هفتم مسلک خامس اسفار در اتحاد عقل و عاقل و معقول گوید، ترجمهش رو اگه می نویسن عزیزان، می فرماد هنگامی که مشغول نوشتن این مطلب بودم در روستای کهک قم به سر می بردم، که می دونید ملا صدرای مدتی اونجا تبعید بوده، پس برای زیارت دختر موسی بن جعفر، یعنی حضرت بیبی فاطمه معصومه، رفتم در روز جمعه، پس منکشف شد این امر برای من به عون الله تعالی، یعنی رفتم به زیارت خانوم فاطمه معصومه که این کشف به هم دست داد. کشف چی؟ اتحاد عاقل به معقول، که یکی از مسائل صعب و سنگین در فلسفه است. تاریخ آن انکشاف و افاضه در زحوه روز جمعه، در روز جمعه هفتم جمادی الاولا سنه 1037 از هجرت بود، تقریبا میشه 400 سال پیش حدودا، و از عمر صدر المتعلهین 58 سال قمری گذشته بود، چنان که در تعلیقه دیگرش بر همان فصل یاد شده فرماید تاریخ این افاضه در روز جمعه هفتم جمادی الاولا سال 1337 از هجرت است و از عمر مؤلف 58 سال گذشته. من این دو تعلیقه را از نسخ اسفاری که در تملک دارم نقل کرده ام، نسخ خطی که دارم. ملا صدرا که پهلوانی در عرصه فلسفه، که هر کی بعد از او آمده سر سفره او نشسته، میدوه پا برهنه طرف حرم بیبی معصومه که منکشف بشه براش این مطلب، چون اونها خزینه علمن، مخزن علمن. علاوه این که کلمات صادر از بیت عصمت و وحی پیغمبر و آل نه فقط از حیث فصاحت و بلاغت دستور العمل و سرمایه ادبی عبدالحمید ها و ابن نبات ها اند، بلکه در جمیع شؤون و امور حیات انسانی نهج قویم و طریق مستقیمن. فقط این نیست که خطبه‌های امیرالمومنین بگیم فصاحت و بلاغت داره، خیلی شیوا سخن گفته، بلکه در انسانیت معانی که به کار برده هیچ عارفی هیچ فیلسوفی به کار نبرده. حالا در اون قالب زیبا، در اون قالب‌های زیبای کلمات، معانی گرانبهایی رو هم گنجانده. کدام زمامدار اجتماع است که در نظم مملکت داری و دستور العمل مدینه فاضل سازی و آداب راعی و رعیت، راعی و رعیت یعنی زمامدار و مردم عادی، حاکم و مردم، ترقیم همانند عهدنامه مالک را به عهده بگیرد. عهدنامه‌ای که به مالک اشتر نوشته امیرالمومنین، کدوم یکی از پادشاهان، کدوم یکی از حاکمان، از سلاطین بودند که چنین عهدنامه‌ای نوشته باشند؟ بخونید عهدنامه را با دقت، چگونه عهد میکنه با مالک اشتر امیرالمومنین. این عهد اردشیر و رسائل وزرا و فرمانهای فرماندهان بسیار در متون سیر و تواریخ گواهن، هستن، پادشاهان دیگه بودن چیزایی نوشتن در خزائن نراقی. پندنامه قابوس که پندی که پندهایی که داده ایشون خلاصش رو اونجا ذکر کرده، بخونیم. یا همین عهد اردشیر که آقا جان آوردن اینجا و دیگران و دیگران، ببینیم آیا میتونیم اصلا افق اینو نزدیک کنیم به عهدنامه مالک اشتر. میتونیم نزدیکش کنیم. دو تا چیز رو میخوایم قیاس کنیم باید نزدیک باشن به هم تا این دو تا رو قیاس کنیم به یکی بالاتر یکی پایین تر. کدام؟ حالا این در مورد عهدنامه‌ای که به فرماندارانش میده، همون جوری که امام عصر وقتی میان برای فرماندارانشون عهدنامه مینویسن، میگه باید با من عهد کنید که من که امام زمان شما هستم پست‌ترین جامه رو میپوشم، شما هم باید همین جور باشید، من پست‌ترین غذا رو میخورم، شما هم باید همین جور باشید، من در پست‌ترین خانه سکونت میکنم، پست‌ترین یعنی کمترین وسائل معیشتی زندگی رو دارم، شما هم باید عهد کنید با من که اینجوری باشید. وقت ببینیم دست و پا میشکنن برای مجلس، دست و پا میشکنن برای وزارت و برای فلان و برای بهمان. عهدنامه‌ای که امیرالمومنین به مالک نوشته به دیگران هم نوشتن، حالا اینش به دست ما رسیده. که در روایات داره حضرت چه چیزایی رو عهد میکنه با فرماندارانش، که بسیار سخت گیر بر فرمانداران خود و بسیار مهربان با مردم، اگه خطایی کنن فرماندارانش از خطای اونها نمیگذره به هیچ وجه، از خطای فرمانداران خودش نمیگذره. چنان که امیرالمومنین خوندید فکر میکنم تو کتابای مدرسه ایتون، فرمانداری داشت نامه نوشت گفت به من خبر دادن تو در مجلسی شرکت کرده ای که فقرا اونجا نبودن. چجور فرمانداران زیر نظر داره؟ به من خبر دادن تو مجلسی رفته ای سر سفره ای نشستی که فقرا اونجا نبودن، همه سرمایه دارا بودن. چه توبیخی میکنه تو اون نامه، در نهج البلاغه هم هست، چه توبیخی میکنه شو. کدام فرمانده سپاه و امیر لشکر در آیین جنگاوری و سلحشوری و مبارزه با دشمن چنان که در چند فصل قسم اول و دوم نهج از اسدالله آمده است تواند تعلیم آداب حرب دهد؟ بخونید قسمت های در اصلا اوائل نهج البلاغه که وقتی سفارایی میکنه سپاه رو امیرالمومنین، معاویه میرفت در اون عقب لشکر خیمه میزد، در عقب خودش نمیامد به وسط میدان مبارزه، دور تا دورشو سرباز گرفته بود. امیرالمومنین چجور تعلیم سلحشوری میده به سربازانش که این عبارات رو متاسفانه دیدیم این کارگردانای خارجی آوردن، همین عین عبارات نهج البلاغه رو تو فیلم هاشون تو دهان فرماندهانشون گذاشتن، عین عبارات نهج البلاغه، عین عباراتی که امیرالمومنین میفرمود موقع جنگ. این کتاب سیاست الحروب، سیاست جنگ ها، سیاست الحروب حرسمی و کتاب الحرب عیون الاخبار ابن قتیبه و آداب الحرب مبارک شاه و تبصره ارباب الالباب ترتوسی و غیرها حجتن. اینا کتاباییه که حالا آقا جان در آداب جنگ و جنگاوری و سیاست های جنگاوری نوشته شده که دارن ارائه میدن. تو وادی جنگ میبینیم خود امیرالمومنین همیشه جلو سپاه ایستاده بود، هر پهلوانی که میامد جلو کسی حریفش نبود امیرالمومنین میرفت میدان. اون در زمامداری، این در جنگاوریش، کدام عارف منازل و مراحل پیموده است که کلماتش در کنار مشرب عرفان سرسلسله عارفین علی علیه السلام نمودی داشته باشد. کلمات عرفا رو خوندیم، زیاد دیدیم، کدوم عارفیه که بتونه مثل امیرالمؤمنین حرف بزنه، مقامات انسانی رو بگه؟ این فسوس و فتوحات و مصباح الانس و تمهید و در محضر مبارک نهج البلاغه شهود عدلن. فسوس رو وقتی بخونی، فتوحات رو وقتی بخونی، اینا رو بخونی، نهج البلاغه آقا جان از قول استادشون الهی قمشه‌ای میفرمود با فلسفه و عرفان خوندن و اینا، اینا خیلی کمک میکنه به فهم معارف. کسی که فلسفه نخونده، عرفان نخونده، اصلا تو بسیاری از احادیث و خطبه های توحیدی اصلا نمیدونه چی بگه، رتب و یابسی به هم میبافه که بیا و ببین. اما میگه با اینها هم نمیشه نهج البلاغه رو فهمید، باید بریم خدمت خود امیرالمؤمنین، خود حضرت بگه چی گفته برای ما. خود حضرت باید بیاد به ما بگه چی گفته، چی فرموده، بلا با اینها هم نمیشه از پس نهج البلاغه برآمد. کدام حکیم متعله را یارای این است که در برابر خطبه های توحیدی علی علیه السلام قلم در دست گیرد؟ این رسائل فارابی و شفا و اشارات شیخ و قبسات، قبسات میرداماد، قبسات و اسفار میر و صدرا حاضرند. کتاب‌های فلسفی در دست هستن، بخونید کتب فلاسفه رو، بعد بذارید کنار نهج البلاغه، برید سر سفره نهج البلاغه، ببینید میتونید اینا رو مقایسه کنید اصلا با هم. حکیم در مقابل ینحدر عن السیل به وحشت است و عارف در برابر ولا یرقا الی الطیر به دهشت. حدیث امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، ینحدر عن السیل، یعنی سیل از من سرازیر می شود، من اون کوهی هستم که از من سیل سرازیر می شود و هیچ پرنده‌ای به اوج من نمی تواند پرواز کند. اون قوس نزوله، اون قوس صعود، اون فیوزاتی که نازل میشه که فیلسوف در مقابل ینحدر عن السیل، فیوزاتی که افاضه میکنه امیرالمؤمنین به وحشت و عارف در برابر اوج ارتقای ایشون به دهشت، که وقتی از مقامات خودش میگه عارفیه که دلش به لرزه در میاد. تموم وقت، خب وقتمون یه روز تموم میشه و نکنه دستمون خالی باشه. با داشتن چنین امامی، با داشتن چنین خزائنی، برکاتی، نکنه دست خالی از این دنیا بریم. اگر رفتیم، خدایی نکرده، هیچ کس مقصر نیست جز خودمون. السلام علیکم.